ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شبتون بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. امیدوارم از برنامه رادیو پس فردا لذت برده باشید. در نیم ساعت پیش رو دیگه از شوخی خبری نیست و نگاهی جدی داریم به تحولات ایران و جهان. گزارش‌های متنوعی براتون داریم در مجله شبانگاهی یک شنبه 10 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی، اول ماه مارس سال 2015 میلادی. از جمله گزارشی داریم درباره مرخصی آقای رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، که در زندان بود و بعد از یک هفته به مرخصی اومد و این سوال رو مطرح می‌کنیم که آیا این مرخصی قانونی بوده یا غیر قانونی. پیشتر از این که بهتون بگم دیگه چه گزارش‌هایی رو در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا می‌تونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی می‌شنویم.
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه نمی‌تواند قول بدهد که مذاکرات جاری به یک توافق با ایران منجر خواهد شد، ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات نتیجه داده و به گفته او بتوان به یک توافق خوب دست یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفته است که ایالات متحده بهتر است به توافقی دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران اعتماد کند تا دیگر نیازمند حل این مسئله از طریق راهبرد نظامی نباشد. جان کری گفته است ما بارها گفته ایم که توافق نکردن بهتر از یک توافق بد است. به گفته او ما قطعا توافق بد نخواهیم کرد. قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 14 اسفند در شهر مونترو در سوئیس برگزار شود. روز یکشنبه ده ها هزار تن برای یادبود بوریس نمتسوف، منتقد دولت روسیه در مسکو، راهپیمایی کردند. سازمان دهندگان این راهپیمایی اعتراضی شمار شرکت کنندگان را در حدود 70,000 تن اعلام کردند، اما پلیس روسیه میگوید شمار معترضان نزدیک به 7,000 نفر بوده است. راهپیمایی از محل قتل مخالف سرشناس رئیس جمهوری روسیه بر روی پلی در نزدیکی کاخ کرملین در مرکز مسکو آغاز شد و معترضان با قرار دادن شاخهای گل به بوریس نمتسوف ادای احترام کردند. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از منابع پلیس اعلام کرد که در حدود 6,000 تن نیز در شهر سن پیترزبرگ راهپیمایی کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قتل آقای نمتسوف را عملی تحریک‌آمیز توصیف کرد و به مادر او وعده داد قاتلان یافته شده و مجازات خواهند شد. در ایران، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از نهایی شدن قرارداد جدید همکاری این شرکت با شرکت خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه خبر داد. هاشم یکزاره روز یکشنبه همچنین از مذاکره با یک شریک غیر آسیایی شرکت ایران خودرو خبر داد و در این حال افزود در آینده نزدیک نام آن را اعلام خواهیم کرد. به گفته آقای یکزاره قرارداد با شرکت پژو از نوع مشارکت انتفاعی است و افزود که بر اساس این قرارداد این شرکت موظف به صادرات 30% از تولیدات مشترک با ایران است. در خبر دیگر، معاون وزیر ارتباطات ایران اعلام کرد که ایران آمادگی دارد امکانات خود را به گوگل یا هر شرکت دیگری برای سرویس دهی در منطقه ارائه دهد. نصرالله جهانگرد روز یکشنبه با اشاره به مذاکره با چند شرکت اینترنتی برای همکاری و ارائه سرویس در منطقه تأکید کرد که سرویس این شرکت‌ها در بازار ایران باید به گفته او با پذیرش سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ارائه شود. و در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از رفتن به سوئیس برای مذاکرات هسته‌ای با ایران برای گفتگو با ملک سلمان پادشاه عربستان به ریاض می‌رود. قرار است مذاکرات دو جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا با حضور جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور و کارشناسان آنها در سوئیس ادامه یابد. و در خبری دیگر، بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید مدارکی در دست دارد که انتخابات مجلس تاجیکستان خلافکاری هایی صورت گرفته است. از جمله در چندین مورد یک فرد از سوی تمام اعضای خانوادهش رأی داده و در برخی حوزه‌های رأی‌گیری ناظر مستقل حضور نداشته است. آقای حسینی،
بسیار سپاسگزارم حسین قویمی. آخرین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. کاخ سفید میگوید اگر کنگره طرحی علیه توافق هسته‌ای تصویب کند آن را وتو خواهد کرد. به این موضوع خواهیم پرداخت. تجمع بزرگ معلمان در تهران و چند شهر دیگر، علت اعتراض چیست؟ خواهیم شنید. 90 هزار میلیارد تومان پولی که بانک ها از برخی طلب دارند.
بحث بر سر مجموعه تسهیلاتی است که از طرف نظام بانکی در اختیار شخصیت های حقیقی و حقوقی قرار گرفته و باز پس گرفتن اونها با مشکل روبرو است.
گزارشی داریم از پدیده بدهی های بانکی. معاون اول احمدی نژاد یک هفته بعد از زندانی شدن مرخصی گرفت و آزاد شد.
اساساً خلاف قانون بوده دادن این مرخصی به آقای رئیمی.
از این مرخصی و جزئیات حقوقی مرخصی های زندانیان برایتان خواهیم گفت. سرانجام 18 روز اعتصاب قضای یک نقاش زندانی.
ایشون الان بیمارستان هستن، با توجه به اینکه تو بیمارستان تحت مراقبت هستن وضعیت بهتری دارن.
وکیل آتنا فرقدانی برای من از وضعیت او خواهد گفت. همه اینها و احتمالاً گزارش‌های بیشتر اگر که فرصت بشه تا ساعت 10:30 در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهور این کشور طرح شماری از سناتورها مبنی بر بررسی هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را در صورت تصویب از سوی کنگره وتو خواهد کرد. باراک اوباما بارها از نمایندگان کنگره آمریکا خواسته برای به پایان رساندن موفقیت‌آمیز مذاکرات هسته‌ای از تصویب تحریم‌های جدید و طرح‌هایی که ممکن است به گفتگوها لطمه بزند خودداری کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح جدید شماری از سناتورهای آن کشور را در صورت تصویب در کنگره وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برنادت میهن، یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا گفته است باراک اوباما به روشنی تأکید کرده که اکنون زمانی نیست که کنگره قوانین جدیدی درباره ایران به تصویب برساند. به گفته او، آمریکا به جای پیچیده‌تر کردن تلاش‌های مذاکره کنندگان آن کشور، باید با آنان فرصت موفقیت بدهد. جمعه گذشته گروهی از سناتورهای آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید از طرف کنگره آن کشور بررسی شود. در این طرح گفته شده باراک اوباما باید متن توافق هسته‌ای با ایران را ظرف مدت 5 روز در اختیار مجلس نمایندگان و مجلس سنا قرار دهد و دولت هم از تعلیق تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران به مدت 60 روز منع می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مدت اعضای کنگره فرصت می‌یابند پس از بررسی و بحث بر روی متن توافق نهایی با ایران، نظر موافق و یا مخالف خود را با آن اعلام کنند و یا اینکه در قبال آن هیچ واکنشی نشان ندهند. باب کروکر، سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، و باب منندز، سناتور دموکرات، از تدوین کنندگان اصلی این طرح هستند. پیش از این نیز طرح‌های مشابهی به کنگره آمریکا ارائه شده بود، ولی اکثریت قانونگذاران آمریکایی تصمیم گرفتند تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از تصویب و اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 هم‌اکنون در جریان است و طرفین تا اواسط فروردین فرصت دارند به یک توافق سیاسی برسند و در ماه‌های پس از آن باید به بررسی دقیق جزئیات فنی بپردازند. مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای در اوایل تیر ماه به پایان می‌رسد و هر دو طرف گفتند که این مذاکرات تمدید نخواهد شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم. خبرگزاری های ایلنا و ایرنا از تجمع هزاران تن از معلمان در تهران و چند شهر دیگر در روز یکشنبه خبر دادند. پیش از این کانون صنفی معلمان ایران خواستار برگزاری تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران و همچنین اداره های آموزش و پرورش در شهرهای دیگر شده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تجمع سکوتی که کانون صنفی معلمان ایران فراخوان آن را روز پنجشنبه گذشته صادر کرد، روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران و نیز اداره های آموزش و پرورش در شهرهای برخی از استانهای ایران برگزار شد. به نوشته خبرگزاری های ایلنا و ایرنا و نیز سایت حقوق معلم و کارگر، استانهایی که این تجمعها در شهرهای آنها برگزار شد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمانشاه و قزوین بودند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، حتی در شهرستان‌های کوچک و کم جمعیت هم استقبال معلمان از این حرکت اعتراضی بسیار گسترده بوده است. در این ارتباط، خبرگزاری ایلنا شمار معلمان تجمع کننده در شهر مریوان را بیش از 1000 تن اعلام کرده است. به نوشته ایلنا، معلمان معترض خواستار اجرای کامل نظام و حقوق هماهنگ کارکنان دولت و ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اجازه می‌دهد برای مشاغل هم سطح کاردانی حداکثر 700 امتیاز، برای کارشناسی 1500 امتیاز و برای کارشناسی ارشد به بالا 2000 امتیاز برای افزایش فوق‌العاده شغل در نظر بگیرد. ایلنا اشاره کرد که تجمع کنندگان به میزان بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده نیز معترض بودند. بر اساس گزارش‌ها این وزارتخانه در سال آینده با حدود 5000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. در این ارتباط محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هفته گذشته به خبرگزاری ایرنا گفته بود که در ردیف‌های بودجه بخش‌های قابلیت جابجایی برای تزریق به آموزش و پرورش دارد و با این اقدام بخشی از مشکلات معیشتی معلمان قابل حل است. به نوشته ایلنا در قطعنامه‌ای که در پایان تجمع 2000 معلم در مقابل مجلس در تهران قرائت شد، اضافه شدن ردیف‌هایی مانند حق مسکن و هزینه غذا در احکام حقوقی معلمان درخواست شده بود. افزایش 30% دستمزد و فوق‌العاده شغل معلمان و تأکید بر جدا بودن آن از تأثیرات تورمی بر رشد دستمزد نیز از دیگر خواسته‌های صنفی بود که در قطعنامه معلمان تهران به آن اشاره شد. در پایان این قطعنامه با اشاره به زندانی بودن تعدادی از معلمان و فرهنگیان از مسئولان خواسته شد نسبت به آزادی هرچه سریع‌تر آنها اقدامات لازم صورت گیرد. معلمان در چند هفته اخیر در ارتباط با خواسته‌های صنفی خود اقدام به برگزاری تجمع، تحصن و اعتصاب در تهران و استان‌های دیگر کرده بودند. در واکنش به این اعتراض‌های صنفی معلمان، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا وعده داد که معوقات حقوقی معلمان تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. در روزهای اخیر اظهار نظر درباره بدهی‌های پرداخت نشده به بانک‌ها یا آنچه به نام مطالبات معوقه نامیده می‌شود در رسانه‌های ایران افزایش یافته. در تازه‌ترین مورد وزیر اقتصاد ایران به طور تلویحی از وجود پرونده‌های متعدد بدهی‌های بانکی خبر داده و همزمان رقم کلی بدهی معوقه بانک‌ها را هم اعلام کرده. اگر می‌خواید بدانید که میزان این بدهی‌ها چقدر است، گزارش همکارم بابک غفوری آذر را بشنوید.
90000 میلیارد تومان، این رقمی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به عنوان مجموع مطالبات معوقه بانک‌های ایران شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد.
معوقات یه چیزی حدود 90000 میلیارد تومانه، حالا یکم کم و زیاد عددش رو میشه از بانک مرکزی چک کرد.
صحبت درباره مطالبات معوقه بانک‌ها در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران افزایش یافته و اظهارات تازه وزیر اقتصاد ایران تایید کننده بحث‌هایی است که این روزها درباره ارقام بالای این بدهی‌ها و دریافت نشدن وثیقه‌های لازم از گیرندگان آنها مطرح می‌شود.
بخشی از این معوقات برمی‌گردد به بدهکاران بدحسابی که از گذشته از سالهای دور مشتریان بدحساب نظام بانکی بودن و طبیعیه که اینا تونستن منابعی رو با نرخ‌های ارزان قیمت از نظام بانکی کشور وام بگیرن، چه بسا در خود فعالیت‌های اصلی هم به کار نگرفتن. بدهی که بدحسابا دارن ارقام درشتیه، اعداد اعداد نجومی است و خب اینا تحت شرایطی تونستن این تسهیلات رو از نظام بانکی دریافت بکنن، الان هم خیلی مایل به بازپرداخت این تسهیلات نیست.
دو هفته پیش از بیان این صحبت‌ها، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از وجود یک پرونده فساد مالی به ارزش 6500 میلیارد تومان خبر داده بود که به گفته او در قالب پرداخت وام بدون وثیقه روی داده است.
یا آقای 6500 میلیارد تومان این وام گرفته از بانک‌ها. اصلاً اگر این شخص نخواد اینها رو بده و نتونن اینو استنقاض بکنن از او، این بانک با یه مشکل اساسی روبرو میشه. گفته میشود که ایشون به صورت عرض اینا خارج کرده بخشش رو، اما یه بنده خدایی فرض کنیم که 50 میلیون وام میخواد تو یه کارگاه کوچیک راه بندازه، 100 میلیون وام میخواد، 100 تا وثیقه ازش میخوان، اما یه آدم 6500 میلیارد تومان خود وثیقه هاش کو.
به دنبال بیان این اظهارات، ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، وقوع پدیده بدهی‌های معوقه را به ساختار معیوب بانک‌ها مرتبط دانست، اما وزیر اقتصاد در اظهارات شنبه شبش با رد تلویحی این موضوع، صدور احکامی قانونی در دوره‌های گذشته برای دریافت نکردن وثیقه را عامل اصلی بروز این مشکل دانسته است.
متأسفانه توی دوره‌های حکم قانونی شد که بانک‌ها خود پروژه رو به عنوان وثیقه بپذیرن و وثیقه ای علاوه بر او دریافت نکنن، بنابراین وام هایی داده شده که وثایق کافی نداره، طبیعتاً توی اون موارد مشکل جدیتره.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در تحلیل پدیده مطالبات معوقه به فساد موجود در نظام بانکی ایران اشاره می کند.
بحث بر سر مجموعه تسهیلاتی است که از طرف نظام بانکی در اختیار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرار گرفته و باز پس گرفتن اونها با مشکل روبرو است. از لحاظ رسمی به این بدهی‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میگن مطالبات غیر جاری، پولایی هست که از اختیار نظام بانکی خارج شده. این ناهنجاری بزرگ در نظام بانکی ایران دلایل متعددی داره. فساد یکی از اونهاست. در کشوری که بخش بزرگی از مردم به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند یا برای دریافت مبالغی در سطح 5 میلیون و 10 میلیون باید صبر ایوب داشته باشند، چطور امکان داره کسانی توانسته باشند 1000 میلیارد یا 500 میلیارد تومان وام گرفته باشند و چنین مبالغی رو پس ندند؟ آیا جز این است که بخش مهمی از این وام ها به دلیل فساد موجود در نظام بانکی یا اعمال نفوذ سیاسی در اختیار این و اون قرار گرفته؟ از طرف دیگه با توجه به اینکه نرخ بهره در ایران با فاصله زیاد کمتر هست از نرخ تورم، شماری از وام گیرندگان نفعی در تسویه حساب بدهی هاشون ندارند، هرچه دیرتر پس بدند به نفع اوناست.
در حالی که یک سال پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، از ارسال اسامی 575 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه خبر داده بود، به تازگی مسئولان اقتصادی ایران از تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس، وزارت اقتصاد و چند نهاد دیگر برای پیگیری پرونده مطالبات معوقه خبر دادند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، هم در گفتگوی تلویزیونی شنبه شبش از درخواست وزارتخانه تحت امرش از قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه و تخصصی مطالبات معوقه خبر داده و گفته با این درخواست موافقت شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم.
در برنامه این هفته کارنامه دو گزارش، نخست در مورد تجمع هزاران معلم در شهرهای ایران و نیز بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را خواهید شنید. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
محمود رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، با موافقت دادستان تهران به مرخصی آمد. آقای رحیمی هنوز چند روزی نیست که به خاطر محکومیت سنگین در زندان اوین است که خیلی زود با مرخصی یک هفته‌ای او موافقت شده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
هنوز چند روزی از زندانی شدن محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، نمی‌گذرد که دادستانی تهران اعلام کرد به علت بیماری لاعلاج و طولانی مدت همسر آقای رحیمی که در بیمارستان به سر می‌برد، با درخواست مرخصی یک هفته او موافقت می‌شود. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق ایران، به تام ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از 5 سال زندان و 3,200,000,000 تومان جزای نقدی و رد مال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. آقای رحیمی پس از ابلاغ حکم روز 26 بهمن ماه راهی زندان اوین شد. غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، اعطای این مرخصی را غیر قانونی می داند.
بر اساس اصلاحیه‌ای که در آیین‌نامه امور زندان‌ها در تاریخ 21/2/1389 به وسیله رئیس قوه قضاییه آقای لاریجانی صورت گرفته، ماده 213 آیین‌نامه امور زندان‌ها اصلاح شده و مواردی که بیماری همسر سبب دریافت مرخصی اضطراری میشه حذف شده. بنابراین اساساً خلاف قانون بوده دادن این مرخصی به آقای رحیمی، و مهمتر این که دادن چنین مرخصی نقض غرض نگهداری زندانی در زندان و ایجاد محدودیت و اعمال مجازات هست. چرا؟ چون آقای رحیمی به فاصله 10 روز قبل همسرش را دیدار داشته و ضرورتی نداره برای کسی که بیماریش ناگهانی رخ نداده چنین مرخصی به اون اعطا بشه. به فرض که ضرورت داشت ایشون در بیمارستان همسرش را ملاقات کنه، میتونه تحت حفظ مأمورین به بیمارستان مراجعه کنه، همسرش رو ملاقات کنه و برگرده بلافاصله به زندان. و این نقض غرض نگهداری زندانی است، به خصوص که در همین ماده 24 مورد اشاره استناد میشه که حداقل در چنین مواردی مثل محکومیت آقای رحیمی ایشون باید 1/6 از ایام زندانش رو تحمل کرده باشه تا مرخصی بگیره.
اعطای مرخصی زودهنگام به محمد رضا رحیمی با وجود حکم سنگینی که دارد، در حالی است که در سالهای اخیر و به ویژه بعد از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88، تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند و بسیاری از آنها ماها و حتی چند سال است که به مرخصی نیامدند و دادستانی تهران با مرخصی آنها موافقت نمی‌کند. غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، این مسئله را یکی از تناقضات رفتاری قوه قضاییه می‌داند.
عمده زندانیان سیاسی متاسفانه این ارتباط هم به صورت قطع ملاقات هم به صورت قطع مرخصی ها باش مواجه بودند، نه به عنوان اینکه این استحقاق را دارن یا ندارن، بلکه به عنوان اینکه از این طریق مورد مجازات مضاعف واقع میشن. و این یک با مدعوایی که هست البته نادرسته، اگرچه در این حال ما با این ایراد قانونگذاری هم و ایراد تدوین آیین‌نامه هم مواجه هستیم که آیین‌نامه اصلاحی قانون امور زندان ها مرخصی را حق نمیدونه و امتیاز میدونه. دونستن این به عنوان یک امتیاز به نظر من با اون چیزی که در صدر آیین‌نامه میاد در تناقض هست. هیچ درخواستی از هیچ زندانی معمولی در کمتر از 2 هفته در شورای طبقه بندی هیچ کدام از زندانهای ایران مورد بررسی قرار نمیگیره.
مرخصی محمد رضا رحیمی روز یکشنبه سوژه طنز برخی از روزنامه‌ها شد، تا جایی که روزنامه جهان صنعت به طنز نوشت اگر آقای رحیمی به این نتیجه برسد که به مرخصی نیاز دارد، به او مرخصی استنتاجی تعلق خواهد گرفت و اگر آقای رحیمی برای مرخصی رفتن دلیل قانع کننده‌ای بیاورد، ایشان می‌تواند از مرخصی استدلالی استفاده کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی زندانی، بعد از 18 روز اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی، بعد از نزدیک به 3 هفته اعتصاب قضا از زندان قرچک ورامین به بیمارستان منتقل شد. آتنا فرقدانی در اعتراض به روند انتقال زندانیان سیاسی زن از زندان اوین به قرچک ورامین و همینطور شرایطی که غیر انسانی خوانده شده برای نگهداری زندانیان در این زندان اعتصاب قضایی طرح کرده است. محمد مقیمی، وکیل او در تهران، درباره آخرین وضعیت موکلش به رادیو فردا میگوید:
ایشون الان بیمارستان هستن، با توجه به اینکه تو بیمارستان تحت مراقبت هستن وضعیت بهتری دارن، چون از سوی اورژانس هم اومدن، از دیگه فیروزآبادی نیستن، یا مثلا رسول اکرم مثلا این بیمارستان در تو بخش هم هستن، با توجه به مراقبتایی که میشه ایشون حالشون بهتره، ولی همچنان در اتصال قضا هستن.
گروه‌های حقوق بشری ایرانی میگویند آتنا فرقدانی، فعال مدنی، روز 20 دی ماه در دادگاه انقلاب کتک خورده و به اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام به زندان قرچک ورامین فرستاده شده است. او یک بار دیگر در شهریور ماه سال 93 بازداشت شده بود و با وثیقه آزاد بود. گفته شده یکی از دلایل بازداشت او انتشار ویدیویی در اینترنت است که او از بدرفتاری ماموران بند 2 الف سپاه میگوید.
دلیل این که خواستم پیاممو منتشر کنم این بود که شاید قدم کوچیکی برداشته باشم برای توقف خشونت علیه زنان. خود من شاید آثار مخرب جسمی که روی بدنم گذاشته شد دیگه نباشه، اما آثار مخرب روحی و روانی این موضوع و اون اتفاقی که در واقع افتاد مسلماً بر روان من تا مدت‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
آتنا فرقدانی در این ویدیو از اعمال خشونت و درخواست ماموران یا زندانبانان برای برهنه شدن میگوید وقتی که متوجه شدند او در سلولش نقاشی میکند.
خانم زندانبانه همون اولیه که در واقع خیلی فحاشی میکرد دست من باز کرد و با توهین و فحاشی داد زد که همین الان لباسات از تنت بکن. هر چقدر که گفتم که این کار شما قانونی نیست، حتی از لحاظ شرعی درست نیست که من لباسامو جلوی شما در بیارم، باز هم این خانم شروع کرد به فحاشی کردن و صدای بلند کردن.
الهام امینزاده معاون حقوقی و شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران روز 20 بهمن ماه از زندان زنان قرچک ورامین در شهر ری بازدید کردند و خبرها حاکی از دیدار آنها با آتنا فرقدانی است. او شرایط این زندان را در دیدار با آنها بسیار غیر بهداشتی، غیر انسانی و غیر قابل تحمل توصیف کرده است. وکیل آتنا فرقدانی محمد مقیمی از خواسته موکلش برای شکستن اعتصاب قضایش میگوید.
خواسته ایشون تماکن همون انتقال به زندان اروین هستش. اعتراض غیره این که تو اون زندان تفکیک جرایان نیست بین زندانیان و شرایط مناسبی نداره اون زندان، استاندارد نیست و ایشون خواسته اینه که همون زندان اروین منتقل بشه که خب شرایط مناسبی داره برای زندانیان سیاسی.
آتنا فرقدانی همین درخواست را در دیدار با ملاوردی اعلام کرده و گفته بود اگر به زندان اوین بازگردانده نشود به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد حتی اگر منجر به مرگ شود. به گفته وکیل فرقدانی خانواده بعد از دیدار با او گفتند او بعد از به هوش آمدن در بیمارستان سرم را از دست خود باز کرده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم. به دنبال تخریب و انهدام آثار باستانی و تاریخی موزه شهر موسل توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش، آلمان نیز مانند ایران اعلام آمادگی کرده که در مرمت و بازسازی این گونه گنجینه‌های فرهنگی به عراق و سوریه کمک کند. در هفتم اسفند ماه جاری، گروه داعش که در حال حاضر بر موسل و بخشی از عراق و سوریه تسلط دارد، با انتشار ویدئویی تخریب آثار باستانی را به نمایش گذاشت. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
بنیاد میراث فرهنگی پروس در شهر برلین با پیشینه‌ای 58 ساله یکی از بزرگترین مجموعه های فرهنگی در دنیا است. این نهاد از جمله در برگیرنده 17 موزه، کتابخانه و آرشیو دولتی است و بازسازی موزه ها و مرمت آثار باستانی از جمله فعالیت های این بنیاد است. در پی تخریب تازه آثار باستانی و تاریخی موزه شهر موسل در عراق، سرپرست این بنیاد هرمان راتسینگر پیشنهادی مبنی بر آموزش روش نوین مرمت و بازسازی این گنجینه‌های بشری را به مسئولان و کارکنان موزه‌های این دو کشور ارائه کرده. رئیس این بنیاد که خود یکی از باستانشناسان سرشناس آلمان است گفته ما در قبال همکارانمان در عراق و سوریه احساس مسئولیت می‌کنیم و در اوضاع و احوال کنونی این دو کشور به همبستگی جامعه جهانی هم نیازمندند. رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس در ادامه ضمن اشاره به تخریب گسترده‌ای از آثار پرپیشینه تاریخی و فرهنگی عراق و سوریه توسط گروه خلافت اسلامی خواهان اطلاعات دقیق در مورد آثار و بناهای صدمه دیده شده. برای تأمین مخارج مرمت و بازسازی این گونه آثار ویران شده، هرمان راتسینگر همچنین خواهان راه اندازی یک صندوق جهانی شده. این پیشنهادها در حالی مطرح می شود که گروه خلافت اسلامی و یا داعش پنجشنبه گذشته با انتشار یک ویدیوی 5 دقیقه‌ای صحنه‌هایی از تخریب آثار باستانی در شمال عراق را به تماشای جهانیان گذاشت. در این ویدیو گروهی از نیروهای داعش در موزه موسل دیده می شوند که با چکش و پتک و دیگر وسایل در حال منهدم ساختن مجسمه‌هایی با قدمت و پیشینه نزدیک به 3000 ساله‌اند. یکی از این مجسمه ها گاو بالداریس متعلق به دوره آشوری ها که قدمت آن به 7 قرن پیش از میلاد مسیح میرسد. در این ویدیو که نمایش آن خشم جهانی را هم به دنبال داشته، یکی از اعضای گروه خلافت اسلامی این مجسمه های تاریخی و فرهنگی بی بدیل را بت نامیده و این ویرانگری را هم بت شکنی خوانده. در اعتراض به این اعمال ضد فرهنگی، سازمان یونسکو از شورای امنیت سازمان ملل خواسته یک نشست ویژه برپا کند. ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو، با انتشار بیانیه ویرانسازی موزه موسل را یک رویداد فرهنگی فاجعه بار خوانده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش همکارم شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم از شما تشکر می‌کنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.